خب میفهمید استاد بخاری.
بله ببین جامعه دیتی، حالا اگر ما بخوایم پیوند ایجاد بکنیم بین اون چی که تا به الان گفته شد با اون سوالی که دو هفته پیش یک دوستی پرسیدن مبنی بر این که اخیراً در کتاب هاوکینگ به نحوی دو سه نکته بنیادی مطرح شده، البته از دیدگاه ساینتیست ها، از دیدگاه علمای علم تجربی و به ویژه فیزیکدان ها، و من جمله اون نکات این بود که نظام عالم به گونه است که ما به خدا نیازی نداریم. ایشون در اون سال خودش اصطلاح الهادی رو به کار برد، یعنی نقطه نظرات الهادی که هاوکینز بیان کرده. من اون زمان چون تقریبا یکی دو دقیقه مونده بود به پایان برنامه پاسخ ندادم، ضمن این که من کتاب رو ندیده بودم تا اون موقع. کتاب The Grand خدمتون عرض بکنم دیزاین رو، یا کتاب طرح عظیم رو، یا طرح با شکوه هاوکینز رو ندیده بودم، فلزا نمیتونستم دقیق نظر بدم، لازم بود که کتاب رو پیدا کنم. ببینید من در جواب به اون سوال و در تبیین این مسئله و در تبیین این معنا که حقیقت علم چیست، حقیقت معرفت چیست، و آیا واقعا مسیر ساینس یا علوم تجربی به گونه ایست که داره جا برای حضور خدا تنگ میشه و داریم به جایی میرسیم که انسان از دین بی‌نیاز میشه، یا واقعا وارد عرصه شدیم که به تعبیر همین هاوکینز فلسفه مرده و دیگه نمیتونه به بنیادی ترین سوالات بشر پاسخ بده. اینا مجموع مسائل مهمیست که به نظر میرسه ما اندکی واردش بشیم خوب هست، و بی ارتباط هم با امشب و بحثی که من در مقدمه این برنامه داشتم نیست. هاوکینز رو نمیدونم، خود شما احتمالا اسمش رو با یاد شمیده باشید، استفن هاوکینز انگلیسی هست، آفرین، نظریات مختلفی تو فیزیک داره و به نحوی شاید بشود گفت یکی از بزرگترین فیزیکدانهای جهان امروز هست، و حتی برخی اون ایشون رو انیشتن معاصر، انیشتن این سالها میدونن، و از لحاظ فیزیکی هم میدونید چه موقعیت خاصی داره که حتما باید روی صندلی هایی که صندلی چی میگن؟
چرخدار
بله استفاده بکنه، و بعد میدونید اصلا این بیماریش هرچه زمان خورده بیشتر شده و الان نمیتونه اصلا صحبت بکنه، از طریق دستگاه کامپیوتر هست که اون معاف ضمیر خودش رو بازگو میکنه. حالا خارج از این قضایا، کتابی که ایشون نوشته جناب هدایتی، و این کتاب در سپتامبر 2010 یعنی شهریور 89 89 ماه پیش منتشر شده در نیویورک، همچنان که عرض کردم The Grand Design هست، این عنوان اصلی کتاب هست، و البته خودشم فقط خودش نویسنده نیست، یعنی یک نفر دیگه هم به اسم لئونارد ملودینوف یا ملودینوف با هم این کتاب رو نوشتن، ولی مشخصه که رده اصلی و اون رده پای اصلی کتاب مال همین هاوکینز هست. حالا تو این کتاب، البته ایشون پیش از این هم یک سری کتاب های دیگه داشته و حتی برای کودکان هم یک کتاب هایی داره، من جمله کتاب سرگذشت زمان که ظاهرا مال 1998 و اون زمان ها هستش. در اون کتاب ها هم به نحوی نظریاتی رو مطرح کرده، منتها در این کتاب آخرینش که همچنان که عرض کردم 7-8 ماه پیش در جهان منتشر شده، در نیویورک برای اولین بار و در سطح وسیعی در جهان منتشر شده، ایشون دو سه نکته گفته. یکی این که فلسفه مرده، و فلسفه مرده یعنی این که دیگه فلسفه قادر نیست به بنیادی ترین سوالات ما پیرامون هستی، پیرامون وجود، پیرامون حیات و حقیقت حیات، کیفیت و چگونگی حیات پاسخ بده. شما مثلا 50 سال پیش رو نگاه بکنید، 60 سال پیش رو نگاه بکنید، مهمترین دغدغه فلسفه آلمانی من جمله هایدگر اصل هستیه، اصل وجود، دیزاینه یا دازاین. و بعد خدمت شما عرض کنم همون مثلا انگلیسیش اگزیستانس هست. یعنی فلسفه در قرن 20 به ویژه در ساحت اگزیستانسیالیست ها دقیقاً به دنبال تبیین حقیقت وجوده، تبیین ماهیت وجوده. ولی خب ما بعد از هایدگر و بعد از اگزیستانسیالیست ها اندیشه قابل تأمل و تعمقی که به نحوی همراستای با کشفیات حیرت انگیز فیزیک به سوالات بنیادی انسان پیرامون هستی و وجود جواب بده رو نداشتیم. شاید کمکاری فلسفه سبب ظهور نظریه در مغز هاکینز شده که فلسفه مرده، یا شاید عدم پاسخهای صحیح و پاسخهای بسیار عمیق، تکرار میکنم، همسو و به همون گستردگی که در فیزیک وجود داره سبب شده که هاکینز به چنین نتیجه‌ای برسه. من فقر فلسفه رو رد نمیکنم. به ویژه یادمون باشه وقتی هاکینز از فلسفه یا فلسفی حرف میزنه داره فلسفه در ساحت غرب و صحبت میکنه، او قطعا از فلسفه اسلامی اطلاعی نداره، او قطعا از اطلاعات بسیار وسیع و عظیمی که مثلا اصحاب وجود فلسفه اسلامی مثل ملا صدرا و پیش از اون اطلاعی نداره، میدونید. و اتفاقا یکی از موارد نقضش همین مسئله هست. من برام عجیبه کسی که اول هر فصلی این کتاب جام هدایتی 8 فصل داره که الان حتی عناوین فصل‌ها رو من میگم، عناوینش اتفاقا عناوین جالبیه. من برام عجیبه کسی که آغاز هر فصل رو با یک افسانه عرفانی شروع میکنه، با یک داستان اسطوره‌ای شروع میکنه، این چگونه به خودش اجازه میده با استناد به بررسی محدود در یک جغرافیا و اون هم غرب حکمی ازلی و ابدی در رابطه با کل فلسفه های جهان صادر بکنه. اونی که مثلا فصل ششمش رو که عنوان Choosing Our یونیورس رو داره، انتخابگری جهان ما رو داره، این و این قصه رو با یک افسانه بسیار لطیف چینی در رابطه با خورشید و ماه شروع میکنه. یا مثلا فصل فکر میکنم سومش هست What is reality، واقعیت چیه، با یک قصه زیبای آفریقایی از خدایی به نام بامبو صحبت میکنه. و این به نحوی بیانگر این هست که ایشون با برخی از مبانی فکری دیگر تمدن‌ها و اندیشه آشناست، این چگونه به خودش جرأت میده که مرگ فلسفه رو اعلام بکنه و اینکه فقر فلسفه رو میپذیرم، مرگ فلسفه رو نمیپذیرم. ضمن اینکه در جهان شب ایده های بس داوئیسم اندیشه بسیار غنی هست، این طرف حکمت اسلامی، و بعد حالا مثلا اندیشه هایی که در کتبی مثل نهج البلاغه از زاویه علمی نه از زاویه موعظه. جناب دتی، برخی در برخورد با اینگونه علوم دانشمندان علوم تجربی برخورد موعظه‌ای میکنند، جوابهای موعظه‌ای میکنند. ببینید ما در مقام پاپ نیستیم که در یک برخورد قدر علمی موعظه علمی بکنیم، ما باید از همون زاویه‌ای وارد بشیم که برخورد دقیقا علمی بکنیم. فلذا تو این عرصه به نظر میرسه که ورود به ساحت اون چی که در فیزیک امروز مطرحه و با همون زبان و با همون معنا اون وقت وارد این مجادله ها و مباحثه ها شدن و حقیقت رو از متن ماده تأویل کردن و ادراک کردن و ارائه کردن، این خیلی درست داره و علما به موعظه‌گری خدمتون عرض بکنم متهم نمیشن. همینجا تو پرانتز، چون امشب هم شب میلاد امیرالمومنین، هم بحث خاص رو انتخاب کردیم، هم زمان کوتاهه، فلذا من اگر یه خورده‌ای راحت باشم در بیان بحث خوبه که ببینید من میخوام حالا این نکتهی که گفتم که در برخورد با علم زبان موعظه کارساز نیست و باید با همان زبان و همان فضا و همان جغرافیا صحبت کرد. میخوام یه مثال بزنم از کتاب خدا. این کتاب رو من بسیار دوست دارم. علتش این است که یک فیلسوف ژان گیتون با دو تا برادر که دو تا فیزیکدان برجسته جهان معاصر هستن، گریشکا بوگدانف و ایگور بوگدانف یا بوگدانف، نشسته صحبت کرده. حالا من تقریبا میشه دو صفحش، این دو صفحه رو میخونم به عنوان یک دلیل مبنی بر اینکه در ساحت علم باید با زبان علم صحبت کرد و اگر هم از دین کد میاریم او باید قایت مسیر باشه نه آغاز مسیر. و حال اینو عرض میکنم یعنی چی؟ ژان گیتون یعنی فیلسوفه میگه از خلال این سفر به انتهای فیزیک. منظورش چیه؟ منظورش اینه که یک کلیدی، ببین این جمعه دیتی سه نفر دور میزی نشستن، وسط روی میزی که اینها دورش نشستن یک کلید هست. اینا از زاویه این کلید و موادی که این کلید رو ساختن، فلز بودنش و بعد موادش، اتم ها، پروتون ها، دیوار پلان، میرن به قول خودشون خیلی عالی چیزی که دم دسته. ببین جامعه هدایتی، به چه بخوایم چه نخوایم، زبان علم تجربه است. اگر هاکینز به جایی رسیده که ادعا میکنه فلسفه مرده و جمله میاره، من جملهشو آوردم، که نیازی به خدا نداریم، این به دلیل این که با یک سری قوانین محسوس ملموس فیزیکی سر و کار داره. البته حق اون نتیجه گیری پایانی رو نداره، چون ما به پایان علم نرسیدیم، ما به پایان فیزیک نرسیدیم. پایان آغاز حکمه، وقتی به پایان نرسیدی نمیتونی حکم بدی. ولی واقعیت قضیه اینه که گاهی رؤیت معنا از زبان همین تجربه های ملموس فوق‌العاده مهمه. ببین میاد پلوی امام صادق، جمعیدی من تو شب میلاد امیرالمومنین میگم این زبان دین بر من مهمه. دین رو نباید اینقدر آسمانیش کرد که دور از دسترس باشه. اگر دینی بر معرفتی بودن خودش اصرار داره، ابزار این معنا رو هم باید به شدت بشکافه. دین ابزاری نیست که به وسیله اون بشود اهداف خاصی رو پیاده کرد. دین، ما باید هدف دین باشیم، دین رو نباید هدف خودمون بکنیم. امشب زمان گفتن این حقایقه. ببینید میاد پلو امام صادق، همون کلیده ها، میگه خدا چیه؟ خدا کیه؟ من چجوری باورش کنم؟ حضرت نگاه میکنه میبینه که یک انسان با لباس مندرس، دستهای پینه بسته و چشمهای گود افتاده نشان از مردی داره که حیاتی مشقت بار رو تحمل میکنه. حضرت بسیار مهربانانه میگه شغلت چیه؟ میگه من ماهی گیرم. میگه برای ماهی تا اعماق دریام میری؟ میگه بله، وقتی اطراف ساحل خالی بشه میری. میگه آیا شده، این خیلی مشهوره ها ولی نتیجهش مهمه، آیا شده طوفان بیاد دریا متلاطم بشه، قایق بشکنه، تو بر تخت پاره چسبیده باشی و در حال غرق، و تو اون لحظه به یک قدرت لایتناهی که میدونی اون میتونه نجاتت بده متوسل شده باشی؟ گفت آره برام رخ داد. گفت همون خداست. گفت همون خداست. ببینید چرا پیامبران معجزه میکردن؟ چون معجزه برای اونها که میدیدن حقیقت رو به یک صورت محیر العقول اظهار میکرد. محمد ما رفت سراغ کلمه، رفت سراغ کتاب، رفت سراغ معرفت. چرا؟ چون انسان ها تشنه معرفت بودن. ولی این معرفت اینجوری نیست که مثل افلاطون آسمون رو شما بیاری زمین. گاهی باید مخاطب رو از زمین به سوی آسمان برد. گاهی برخی اشتباه میکنند که فکر میکنند از زبان آسمانی دین باید صحبت کرد. نه اینا از یک کلید شروع میکنن و این موسیقیتون اگر بتونید یه خورده تأخیر بندازید متن رو بخونن، ببینید جان گیتار از اون کلیده، از خلال این سفر به انتهای فیزیک یعنی همون کلیده، من یقین غیر قابل توصیف پیدا کرده ام که لبه متافیزیکی حقیقت را لمس کرده باشه. جان گیتار مسلمون نیست. ببین من میخوام بگم که حقیقت وقتی به زبان حقیقی خودش ارائه بشه در همه جهان
یکی
و اصلا پیروف یه جمله داره امام بذار فوقلاد دست میگه، اگر حقیقت ناب کلام ما روشن بشه عقول تبعیت میکنن، پیروی میکنن. درست مثل این که چیزی در شناخت من ناجهان نسبت به حاله نامرئی که ما را احاطه می کند نسبت به نوعی نظم عالی که در مبدع همه چیز قرار دارد حساس شده است. یکی از داداشا میگه که تقریبا مطمئن به نظر می رسد که سوپ ابتدایی یعنی اختلاط ماده یا تابش آغاز، ببین جا بدید اصلا اینا دیوانه کننده است، در نخستین صدم ثانیه پروتون‌ها و نوترون‌هایی در کنش و واکنش دائمی را در بر داشته است. این همون چیه؟ بیگ بانگ است.
بله.
15000 سال پیش اون نظریه که میگه یک لحظه با انفجار یک نقطه عالم هست شد. این نخستین کنش‌ها و واکنش‌ها محتملاً عدم تقارن ماده ضد ماده کائنات را خلق کردند که امروز با عدم ثبات پروتون‌ها تظاهر می‌کنند. حالا این نکات رو جناب هدایتی پیرامون چیز میگه؟ فیزیک میگه. بعد اون یکی داداشه میگه که در حقیقت این جملات خیلی زیباست. در حقیقت عالم آن گونه که ما امروز آن را می‌شناسیم همراه با تمام آن چیزهایی که در بر دارد از ستارگان گرفته تا کلید شما به روی این میز چیزی جز باقی مانده بی تقارن کائناتی نیست که در گذشته کاملا با تقارن بوده است. حالا شما از این زاویه به نهج البلاغه بخوانید، ببین پیرامون آفرینش آسمان ها و زمین چه بحثی میکنه 1400 سال پیش و یقینم داریم استاد ندیده. چرا؟ یک استاد داشته، اونم پیغمبر بوده و این البته استاد اشرف کائناته. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس و جمعه بزید. این نکته ارز میکنم کسی که کعب جان خودش رو برای ولادتش باز میکنه، این کس بساطین معنا و بوستانهای معنا چه بسیار بر جانش باز میشه. اگه کعبه در حقیقت خودشو به او هدیه میکنه، علم مفتخر به این که در جان علی بجوشه.
خب.
انرژی گلوله آتشین ابتدایی آنقدر بالا بوده که کنش و واکنش های چهارگانه، نیروی ثقل، نیروی الکترومغناطیسی، نیروی هسته‌ای قوی و نیروی فروپاشی آنگاه به صورت کنش و واکنش واحدی با تقارن کامل جلوه میکرده. جناب دکتر این میدونین چی؟ یعنی فیلسوف امروز باید فیزیک بدونه و بخونه، عالم دینی هم باید بخونه، چون گاهی قوانین فیزیک همون گشودن رازهای سر به مهر عالمه و آفرینشه و نادانستن اینها در موارد دین رو صرفاً به زبان موعظه تبدیل میکنه که آمده فقط موعظه بکنه. سپس این گلوله آتشین مرکب از کوارک‌ها، الکترون‌ها و فوتون‌ها مرحله انبساط را شناخته، کائنات سرد شده و تقارن کامل شروع به از میان رفتن کرده است. حالا فیلسوف ببینید چی میگه؟ میخوام به یه جمله حیرت انگیز برسم. فیلسوف میگه جان گیتار، این مرا به یاد مکاشفه زیبا از برکسان، برکسان فیلسوف شهودی فرانسویست میاندازد. او میگفت که خلقت حرکتی است که فرو میافتد، به عبارت دیگر نشانه رخدادی که خراب میشود. و من فکر میکنم که مدتها پیش از فیزیکدانان برکسان چیزی از راز حقیقت درک کرده است. او فهمیده است که دنیایی که ما امروز میشناسیم نمودی از یک تقارن شکسته است. اینا رو دارم میگم که ذهن آماده بشه برای اون نظریه. و اگر برکسون هنوز در میان ما بود مطمئنم که آخرین فتوحات فیزیک او را بران میداشت تا اضافه کند که از متن همین نقص بوده که زندگی توانست در ظهور کند. حالا بزرگترین پیام فیزیک تئوریک 10 سال گذشته در این وجود دارد که توانسته است کمال را در مبدأ کائنات کشف کند. اقیانوسی از انرژی بی انتها و آن چیزی که فیزیکدانان تحت شکل تقارن کامل مشخص می کنند. این چیز برای من نام دیگری دارد، معمایی به منتها درجه اسرارآمیست، قادر مطلق، آغازین، آفریننده و کامل. جرأت نمی کنم نامی به او بدهم، زیرا هر گونه نامی برای تعیین وجود بی همتا ناقص است.
و عرض میکنم خدمت شما، تمرکز شما رسید الان داشتی میدفعید صدای من شدید داشتم دوستی دکتر بلخاری عرض میکردم که این پیامک ها در این مورد رو هست. اکثر پیامک ها تبریک گفتن این روز رو از نگاه خودشون های دکتر بلخاری. حضرت علی رو ناشقانه دوست دارن و تعریف ایشون رو کردن، همطور مثل اون کلام زیبا و قشنگ که اقیانوس عمودی که خیلی جالب بود و بسیاری از اونها هم تعدادی سوال هم کردن که خارج از بحث هستشان در مورد فلسفه اسلامی و اینا که من نمیخوام اگر اجازه بدید وارد این بحث نشم. و یکی سری از دوستانم در مورد روز پدر گفتن که یکی از اونها خیلی قشنگه، من اون حالا آخر سر خواهم خون. آیا منظور از علم در فرمایش حضرت علی علیه السلام علم تجربی است؟
ببینید، منظور از علم در کلام حضرت جامع علمه، من جمله علم تجربی. یعنی حقیقت علم اینه که شما ماده و معنا رو با هم داشته باشید و علمی که متکفل تبیین ماده است، همون ساینس، علم تجربی جزئی از علمه. ما نباید با برخی تقسیم بندی های غلط بگیم علم مذموم داریم، نمیدونم علم ممدوح داریم. بله، علمی که انسان رو به سراشیبی سقوط برسونه که اون هم از علم نیست، از ذلت نفسی، از خدمتون عرض بکنم ضعف نفسه. فرض در این قلم رو، بله، اینجا این علم هم علم تجربی هم جزئی از اون حقیقت علمی است که حضرت می‌فرمایند. خب جناب هدیتی، ببینید من اون بحث جلسه، یعنی همین قبل از موسیقیم این بود که می‌خواستم این عرض بکنم. من می‌پذیرم فلسفه به ویژه در غرب دچار فقر جدی شده و واقعیت قضیه این هست که در مقابل کشفیات حیرت انگیز فیزیک تا حدودی کم آورده و میپذیرم که ما الان مثلا در ساحت غرب دارم عرض میکنم های دیگر نداریم، فلاسفه بزرگی که به نحوی به تبیین معمای سرپوشیده هستی به پردازن نداریم، ولی این دلیل مرگ فلسفه نیست. و ضمن این که هاوکینز از کل فلسفه جهانی اطلاعی ندارد. به هر حال برام عجیب بود کسی که چین رو میدونه، کسی که با اسطوره ها آشناست و برخی این اسطوره و گاهی این اسطوره ها برخی حقایق رو در بطن خودشون واقعا به زنجیر کشیدن و بسیار بسیار مهمن، این آدم چگونه اجازه میده به خودش که مثلا ادعای مرگ فلسفه رو بکنه؟ به هر حال تو این کتاب
شکر میکنه اون شتابیه که علم فیزیک داره.
آره، آفرین آفرین، حرفت خیلی مهمه و دقیقه. یعنی میدونی این شتاب گاهی انسان رو دچار توهم میکنه. ببین شما الان نمیتونید جناب هدایت امروز یه موبایلی بخری و سه روز دیگه یا حتی چهار روز دیگه مطمئن باشی که برتر از اون نیست.
یک ساعت دیگه هم نمیتونید.
یک ساعت دیگه شما یک ببین شتاب علم بالاست و این شتاب گاهی واقعا توهم ایجاد میکنه. ضمن این که حالا این قدرت علمی فیزیکدانهای امروزه یا عالم سخاوتمندانه داره اون رگه های باطنی خودش رو افشا میکنه،
داره رازها رو باز میکنه،
آره داره آفرین در به رمزهای خودش رو باز میکنه. حالا هر کدوم از اینها باشه، به نحوی واقعیت قضیه اینه که نگاهی که ما امروز به هستی و عظمت هستی داریم با 100 سال پیش متفاوته. ما جاودتی الان ساده متوجه شدیم منظومه شمسی ما فقط یک منظومه کوچک در میان منظومه های بسیار بیشمار هستی که اصلا قابل شمارش نیستن. جاودتی 100 سال پیش انسان این اعتقاد رو نداشت که هستی در حال انبساطه، هستی داره گسترش پیدا میکنه، همین یونیورس، همین کیهان، همین عالم. ولی الان ما دقیقاً همین هاوکینز و بزرگان فیزیک میگن که هستی در حال گسترشه، هستی در حال انبساطه. و حالا این جمله بسیار مهم، بسیار بسیار مهم، این چه ربطی به دین داره، چه ربطی به بحث داره و چه ربطی به امشب داره؟ یه آیه قرآن داریم، و سماء بنیناها به ایدن، ما به دست خود آسمان ها رو بنیاد کردیم، و انا لموسعون، و ما داریم گسترشش میدیم. ببینید حقیقت دین بیان چیزیست که در غایت علم قرار داره. این خیلی مهم. علم خودش که بکشه ممکنه به یکی از رشحات، به یکی از حرف ها از یک کتاب بزرگ دین برسه. قبلا عرض کردم تو دین ما یک کتاب قاری داریم، کتابی که خوانده میشه، یک کتاب مبین داریم که عالم، کل عالم برای خودش یک کتابه. حالا من عجیبه که میبینم ایشون با یک چنین فضایی جمله بنیادی که خیلی حتی کلیسان با این جمله برخورد کرد، این کتاب اول جا هدیتی همجرین که ارز کردم تقریبا به 100 صفحه هم نمیرسه، 8 فشردش 8 باب هم داره، ارز کرد حال جمله رو میگم. این 8 پس اتفاقا ببینید جالب عناوینش، مثلا فصل اول The Mystery of Being، راز آفرینش، یا مثلا The Rule of Law، حاکمیت قانون، فصل سوم What is Reality،
ورود فلسفه
و همین
خودم داره خودم
مثلا alternative history، تاریخ های جایگزین، the theory of everything فصل پنجمشه، نظریه همه چیز که نظریه خیلی مهمه، نظریه شیشش که حالا الان یه جمله شو میخونم که خیلی سر صدا کرد تو جهان ادیان، choosing our universe، و بعد نظریه هفتم ده apparent miracle، ببین معجزه آشکار شده، یعنی کلمات اصلا کلمات فلسفی دینیست. What is reality؟ واقعیت چیه؟ یه سوال کاملا فلسفیه. و بعد فصل هشتمش The Grand Design یا طرح از این. حالا اون جمله چیه؟ من این جمله رو میدونید چرا این جمله رو، چون گاهی تو در ترجمه ها گاهی غلط ها وجود داره و برای من خود منبع اصلی بسیار مهمه. Because there is a law like gravity، به خاطر این که یه قانونی مثل قانون جاذبه وجود داره، the universe can، عالم میتونه، آفرینش میتونه، and will create itself from nothing، میتونه خودش از این جمله خیلی عجیبه از این آدم، میتونه خودش از هیچ چیز خلق کنه، خیلی زیبا، یعنی عالم از هیچ چیز به وجود اومده. In the manner described in chapter 6، همجوری که ما در مثلا chapter 6 براتون توضیح دادیم، اینو ببخشید تو فصل 8 داره میگه. بعد spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing، این که خود به خود یه چیزایی به وجود میاد بیانگر اینه که یه چیزهایی وجود داره و این چیزها بیشتر از اون چیزهایی هستن که نیستن. به زبان بسیار ساده اون there is something rather than nothing، اونایی که هستن بیشتر از اونایی هستن که نیستن. Why the universe exists، عالم چرا وجود داره؟ Why we exist، ما چرا وجود داریم؟ It is not، این جمله جواب هدایت مهمه، این یعنی از دیگه It is not necessary to invoke God، ما نیازی نداریم ببین میگه it is not necessary، اصلا لازم نیست تو این وقت تا به خدا التماس بکنیم to light the blue touch paper تا فتیله عالم رو روشن بکنه. خیلی عجیبه ها، میگه ما به خدا نیازی نداریم. حرف 200 سال پیش لاپلاس بود که وقتی به افلاطون به چیز ناپلئون کل نظریه خودش بیرون عالم گفت، نظریه ماشینی عالم رو گفت، ناپلئون گفتش من هستی دقت کردم رد پای از خدا ندیدم. لاپلاس گفت خدا نیازی بهش نداریم. اندکی علم انسان را کافر و بسیاری علم انسان را به خدا نزدیک میکنند. یکی از جملات حضرت امیرالمؤمنین هست که اتفاقا برای من جالبه. جمله اول این کتاب خدا و علم، این جمله رو به نقل از پاستور گفتن. ببینید اینجا شما میبینید به نقل از لوی پاستور، اندکی دانش انسان را از خدا دور میکند اما دانش بسیار انسان را به خدا برمیگرداند. ما 1400 سال پیش این رو تو کلمات بزرگانی مثل حضرت امیرالمؤمنین داشتیم. اندکی علم واقعا آدم رو جاهل میکنه، ولی بسیاری از علم، بسیاری علم سبب میشه که انسان حس بکنه چقدر دستش کوتاهه. به هر حال it is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going. اصلا لازم نیست که خدا چراغ مثلا آبی عالم رو برافروزه و نیاز نیست ما التماس بکنیم به خدا تا حل عالم به حرکت خودش.
مگه التماس کردی که اومدی؟
نه. ما به خدا نیاز نداریم. و تئوری everything، تئوری همه چیز داره جواب ما رو میده. میدونید و اینکه فیزیک به پایان رسیده خیلی عجیبه. حقیقتا آیه انسانی که میدونید از 28 حرف علم فقط یک حرف اون هم هنوز کامل نیاموخته، آیا میتونه پیرامون اول و انتهای عالم نظر بده؟ ببین ما فرصت نشد وارد بحث بشیم و این رو باز بکنیم چون هدف بحثم فقط یه سوال شده بود.
بله.
و من در چنین شبی خواستم این نکته رو عرض بکنم که در مواردی، ببینید یک اصل مهم اینجا عرض بکنم، ما در شناخت باید از آنچه پیرامونمون هست آغاز بکنیم، ولی در حین حرکت با گزارهای عارفانه، عالمانه و دینی، گزارش هایی که بدون پیمایش تدریجی و گام به گام این مسیر از اون قایت صحبت میکنن، یافته های خودمون رو تطبیق بدیم. بشر فقط اینجوریه که به رستگاری میرسه. دین بدون علم ابتله و علم بدون دین تاریک. هرچی میگذره دامنه جهل و ظلمت ما رو بیشتر میکنه. به این نورافشانی دین و حقیقت اجتماعی این دو برای رسیدن به اون کمال که جان دیتون ازش صحبت میکرد و ادیان و حضرت امیرالمؤمنین صحبت میکنن، ما برای رسیدن به این کمال به این اجتماع نیاز داریم.
خوده این من زنی الان داشتم به آقای دکتر میگفتم که آقای دکتر بخاری عزیز میگفتم که چی نگفتی که خدا نیست؟ حالا چطور برداشت دارن میکنن که میگه خدا آفر. نیست این حرفش
آفرین. آره چون میدونی این یه بحثی رو جنبه خیلی سوال جالب و مهمی رو پرسیدید. ببین یه بحثی رو پیش میگیشه که ما توی ادیان تحت عنوان خدایان معطله داریم. اصلا یه عنوان اون خیلی جالب، مثل برهما تو هندویزم، خدای معطل خداییست که برخی ادیان معتقدن این خدا اومد عالم رو خلق کرد بعد تعطیل کرد و رفت دنبال استراحت خودش. به اینجور خدایان میگن معطله. نمونش تو هندویزم برهماست. و اینجا هم گفته انگلیسی که من ترجمه کردم و در فصل 8 همون گراند دیزاین فصل 8 یعنی فصل 8 عنوان کتابم هست هاکینز ذکر کرده، اصلا نمیگه که خب میگه ما نیازی نیست التماس بکنیم به خدا تا مثلا بنیاد عالم رو به حرکت در بیاره. درسته این بیانگر این نیست که او میگه که خدا وجود نداره، اما یه بعد از این که کتاب خیلی سرصدا کرد، کلیسا واکنش نشون داد، برخی علمای مسلمان واکنش نشون دادند و اینها، این تایم که خب میدونید یکی از مشهورترین و معتبرترین مجله های جهان هست، یه مصاحبه داره باهاش. 10 سال کوتاه، یه صفحه هم بیشتر نیست. اینجوری سوال میکنه این مصاحبه گر. میگه اگر خدا وجود ندارد پس چرا باور به وجود او تقریبا جهانگیر است؟ هاکینز اینجوری جواب میده، من ادعا نمی کنم که خدا وجود نداره. این همون سوال شد. این که خب نگفته که، خودش هم اینجا الان داره صراحتا میگه خدا، حالا ببین چه جوری میگه، خدا نامیست که مردم برای دلیل وجود ما در اینجا گذاشتن، یعنی که چون ما هستیم ما خدا رو بر خودمون وضع میکنیم. اما من فکر میکنم این دلیل بیشتر اینجاست که به همون نتیجه میرسن علمای ادیان، اما من فکر میکنم این دلیل بیشتر قوانین فیزیک هست، نه اینکه یک نفر وجود داشته باشد که بتوان با او ارتباط شخصی برقرار کرد. درسته تو اون جمله کتاب گراند دیزاین رو نمیگه، ولی اینجا ببین این دلیل بیشتر قوانین فیزیک هست، نه اینکه یک نفر وجود داشته باشه.
من خود رو مقصودش رو آره.
بیان میکنم که بتوان با او ارتباط شخصی برقرار
کرد. خب زمان زیادی نداریم، حدوداً دوستانم لطف کردن تا ساعت 22:57 ما میتونیم در خدمتتون باشیم و صحبت رو داشته باشیم. یه نگاه وجود داره، حالا من میدونم چه فکر کنم دکتر، حالا میگم مثلا ورود به این درس مثلا من در اون جایگاه نیستم، اما من فکر میکنم چه چیزی این عقل رو آفرید برای من؟
آفرید
چی شد که بشر به اینجا رسید؟ همین آقای هاکینز به این نظری، کسی که اصلا از نظر فیزیک هم خودش مشکل داره،
بله.
اینقدر یا انیشتن یا علمای ما،
بله.
یا فلاسفه ما، تو بحث فلسفه که شما دارید، بله. میکنید تو این مدت کردید، چطور چی شده؟ چی قرار گرفته؟ چی برای ما
آفه.
شده که اون حضرت علی علیه السلام رو میاد برای ما چی واقعا اومده که به من خدا رو نشون بده؟ من
آفرین، یعنی میدونید یک حقیقتیست که این حقیقت یک جلوه پیدا کرده تو این عالم و در تمامی لحظات خودش به دنبال این هست که مخاطب خودش رو به این حقیقت نورانی متصل بکنه و برسونه. ببینید وجود افرادی مثل علی حجت بیان خدایند و به نحوی بیانگر. ببین برای من به علی شناختم من به خدا، خدا را. اون شعری که حالا من کامل نخوندم، ولی شعری که مرحوم شهریار داره. واقعیت قضیه این هست که در این عرصه افرادی مثل امیرالمؤمنین جت بالغه و بیین حضور حقه. این رو از لابلای کلماتشون میشه فهمید. ببینید ما الان نیاز داریم دین رو با استناد به کشفیات قطعیه علوم امروز بخوانیم و بررسی بکنیم. اینگونه دین و حقایق دینی جلوه بیشتری برای ما داره. ببینید از خود همین حضرت امیرالمؤمنین هست یا معصوم دیگری که پرسیدن که من سوره توحید رو نمیفهمم. حضرت فرمود که زمانی خواهد رسید اندیشمندان در کنه خدا جستجو خواهند کرد و در حقیقت عالم. این برای آن زمان بیان شده. پس معلومه که دین برای دوره‌های مختلف زبان‌های خاصی رو ورود به این عرصه از زاویه اولیاء بزرگی چون امیرالمؤمنین فرض واجب ماست. دقیقا.
سپاسگزارم از شما. شب شما بخیر. مبارک باشه باز این روز بر شما، روز پدر بر شما. سلامت باشید.
خیلی متشکرم. از جمع هدیتی ضمن سپاس بسیار و تمامی تبریکاتی که فرمودید خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم و دقیقاً سپاس خازانه از اینکه خداوند در شب میلاد حضرت امیرالمؤمنین این تریبون رو به دست من و شما داد. که با شنوندگان از حضرت صحبت بکنیم. ضمن همه اینها این نکته هم عرض بکنم، امشب من خیلی دقیق و خیلی کاملتر میخواستم این نظریه و این آرا رو باز بکنم و بحث بکنم و اینا، ولی به همین مقدار متناسب با زمان بسنده کردیم. حالا بعدها انشالله اگر شد مجدد به این مسئله برمیگردیم.
سپاسگزارم، خدا حافظ شما.